این قسمت بازگشت شاه از آمریکا، استعفای امینی از نخست وزیری، نخست وزیری اسدالله علم، انجمنهای ایالتی و ولایتی.
خب آقا خاموشیه. بخواب آقا جون، بخواب. چیزی لازم نداری؟
نه، دست درد نکنه. این همسلولی ما قادر کجا بردنش؟ خیلی وقت برنگشته.
میگن کتک خورده، حالش خوب نبوده، فرستادش بیمارستان.
ای بابا خدا بهش رحم کنه.
این رفیق تب کرده.
آره حالش خیلی خوب نیست.
من تا صبح تو این راه روام. ای چیزی لازم داشتی شمعتو روشن کن، میام سراغت.
خدا خیرت بده. آروم باش.
عزیزم بود، بچه که بودم عزیزم مرد، زن مهربونی بود، ولی الان چقدر پیر شده بود. مادرم
آروم باش، آروم باش. کم کم عادت میکنین. منم همینطوری بودم اون اوایل. بعد دیدم دارم خودم اذیت میکنم، زندگی نمیکنم که. یه کاری کردم که دنیا بر وفق مراد خودم اینجا بچرخه. بفرمایید.
دست شما درد نکنه.
همه این چیزهایی که میبینین از بیرون زندان اومد. هر وقت خانومم میاد ملاقات، من یه صورت بهش میدم، میگم این چیزا رو لازم دارم، اونم برام میاره. با یکی از نگهبانهای اینجا هم رفیق شدم. آدم مورد اعتمادیه. هر چی میخوام برام میاره. لب به غذاهای اینجا نمیزنم. خانومم برام گندم، شادونه، نخود بوداده، کشمش، خرما، توت خشک، همه چی میاره. من با اینا زندگی میکنم.
آقا سید خیلی سخته که اینجوری. من در طول روز دو وعده چلو کباب و جوجه کباب اینا باید بخورم. کلی مخلفات باید بخورم در طول روز. پسته، بادوم، نمیدونم کشمش، توتا خوش، گل کابزبون. اینجوری اصلا دووم نمیاریم که.
عادت میکنی.
یه مگه شما تصمیم دارین که اعتصاب غذا بکنین؟ من از این عادتون ندارم و محلش نیستم اصلا.
اعتصاب غذا برای چی؟ همه مأکولات دولت جبار حرام. نمیخورم.
سید جان اینجوری که خدا نکرده خدا نکرده تلف میشیم که.
خب من یه مقداری پول دارم، میدم به همین مأمور که گفتم. هر چی بخوام برام میاره، همین کافیه. خدا روزی رسونه. و رزاق.
سلام.
علیکم السلام. نگرانت شده بودم. بفرما صبونه.
این کیه؟
مهمان جدید. کتکت زدن؟
آره زدنم. بیمارستان بودم.
ولی خدا رو شکر جایی زخم نشده.
خونریزی داخلی.
عجب. اگه خونریزی داخلی کرده باشین که خیلی خطرناکه.
اسم تو چیه؟
جعفر. جعفر مرداد.
آقای جعفر مرداد. حواست باشه تا وقتی من اینجا هستم زیاد حرف نزنی. چون من از آدمای حراف بدم میاد. سید میدونه.
سلام عزیزم، تنهایی بازی میکنی؟
آره.
سلام محمود خان.
سلام اشرم زون.
سلام پدر.
سلام پسرم، چطوری؟
خوبم محمود.
چیکار میکردی؟
عکاسی میکردم.
آقا خوب شد که اومدی. این رضا منو دیوونه کرده. هرچی بهش میگم بابا کارا مونده، گوشش بده کار نیست. منو انتر منتر این دیوونش کرده.
دوربین.
آقا هرکی
اشکال نداره، به هر حال باید یاد بگیره دیگه، مگه نه؟ نوری کجاست؟
الان میاد.
پدر نوبت شماست.
باشه الان میاد رضا جون. الان میاد.
سلام.
سلام
محمود.
بله.
بیا کارت دارم. یه چیزی میخوام بهت بگم ولی میترسم.
یا خدا چی شده؟
قول میدی عصبانی نشی محمود؟ قول میدی؟
قول میدم.
چیز خاصی نیست ولی تازگی ها دیدی که نوری هر دفعه میاد خونه کلی کتاب دستشه.
این دفعه یه کتاب ازش دیدم راجب حزب توده، گفتم بهت بگم که بدونی.
چرا الان داری میگی؟ چرا زودتر بهم نگفتی؟
من خودم
سلام داداش. سلام
نوری، واسطا کارت دارم. بی بشین. تو راجع به حزب توده کتاب میخونی؟ جواب منو بده نوری، چی کار داری میکنی؟
هرکی ندونه تو میدونی. من دل خوشی از این توده‌ای‌ها ندارم. نمونشم اون آشغال بود. ولی دوست دارم وقتی بچه‌م ازم سوال کرد چرا به توده‌ای جماعت میگن تبل تو خالی، یه جواب از سر منطق بهش بدم، نه از روی احساسات داغ. در ضمن نمیخوام فقط به بچم بگم یه مشت سیبیل کلوفتت در اون تو خالی هم. با اجازه.
چرا اینطوری کردی؟
صفر شد.
چی؟
تهش دیگه شل بود، همه لامپا صفر شد. تولد آقامونه، کادو چی آوردی؟
کادو؟ هیچی.
هیچی؟ پول بده. پول بده 100 پرس چلو کباب بخرم. آخه آقام هلاک چلو کباب بود. اونم با سماق فراوون و پیاز تازه، ماست آفتاب دیده و دوغ مهتاب دیده. حالا همه اینا هیچ، یه زرده تخم مرغ وسطش بریز یا بتکونیش کنار پنجره.
صد پرس، چه خبره؟
چیه، حسودیت میشه؟ تازه یه تولد دیگه هم داره، به قمری روز نیمه شعبون به دنیا اومده. عیبش چه نقصی داره؟
هیچی، باش هر کاری دوست داری بکن، تو که از هفت دولت آزادی. احیانا نمیخوای بیای خونه؟ نه
سلام جناب دکتر، ارادت کیشم. خوب هستین؟ تولد آقاتون خدا بیامرز. نه به به، مبارک باشه، تولدشون مبارک.
ممنون، خدافظ زمین واسفت.
آقای دکتر من کمرم خیلی درد میکنه، شمام تو خب خیلی پرت و پلا میگم، میشنم شنبه یه شنبه میکنم دیگه، اون گفت نداره دیگه، پیر شدیم دیگه، یه شوهر دو روز حسابی هم گیرمون نیومد بدن زیر تابوتمون رو بگیره، اما غلام هم که دیگه دکون رو تخته کرده بس که حال نداره، زبون بسته رسیده آخر خر، ما هم که دیگه چی بگه، ما اونجا هستیم بگذاریم.
ببین سرویناس خانم، من داروسازم، طبیب نسخه میده، من نسخه میپیچم. در ضمن هیچی از حرفای شما رو متوجه نشدم، میبخشید.
اوکی، اینم که دکتریش واسه لای جرز دیفال خوبه.
فردا اعلیحضرت با دست پر برمیارن تهران، اگه امینی برکنار بشه نخست وزیر منم. منم اگه نخست وزیر بشم میدونم با این اردشیر بی بوت چیکار کنم.
فکر کنم این دفعه دیگه کلاکی امینی کنده است.
تا 3-4 روز دیگه معلوم میشه یه من ماس چقدر کرده داره.
تو فعلا حواست به بازیت باشه، اردشیر باشه واسه بعد.
حسین جون شاخشو میشکونم. یه جوف شیش. آه! ای سگ بدره این اردشیر رو. اسمش هم نحسی میاره.
چنده؟
6-2.
اه میزنه. این 6 اینم.
فکرشو کردیم که امینی رو چطوری میخواییم برداریم؟ کار ساده ای نیست.
ساده تر از افتادن برگی از درخته. به دوستانتون برسید، چند وقت شما رو ندیدن، دلشون تنگ شده واسه شب نشینی.
نمیفهم این موضوع چه ربطی به دوستان من داره.
سعی کن خیلی جلوی چشمای من نباشن.
حضرت، امیدوارم سفر خوبی رو پشت سر گذاشته باشی.
بله، پرزیدنت کندی استقبال خوبی رو از ما داشت. توافقاتی فیمابین حاصل شد که به نفع ماست. شما چه خبر؟
کار دولت رو به رواله. فقط جسارتاً با وزیر کشاورزی آقای ارسنجانی مدتیه که مسئله پیدا کرده.
ساس ناکوک.
درست متوجه شدین شاهنشاه. ایشون درست نقطه مقابل دولت حرکت میکنن. تمرد از نخست وزیر، تخطی از قوانین که هم به دولت و هم به ساحت سلطنت جلیله با این ندانمکاری ها لطمه وارد میکنن. در بیشتر جلسات هیئت دولت هم که غایب هستن، هر جام که نشسته متصل مطرح میکنه که بگذاریم اعلیحضرت
حرفتو بزن.
متصل مطرح میکنه که اصلاحات اراضی ایده ایشون بودی نه شاهنشاه؟
غلط کرده مرتی که، بگو استعفا بده.
گفتم ولی قبول نمیکنه. زرنگه، میگه عزلم کنی. قهرمان بازیش گرفته لابد دیگه.
یک راه حل دیگه میمونه، شما استعفا بدید، خود به خود ایشون معذور میشن، یه چند روز که بگذره برای شما دوباره حکم توشی میکنم. برای تشکیل دولت جدید ارسنجانی حذف میشه، ضمن اینکه دولت شما در کل نیاز به یک خانه تکانی اساسی داره بعد از دوران اصلاحات، آدم های جدید و یک دکتر علی امینی مسلط بر اعضای کابینه.
راه حل جالبیه اعلیحضرت. من خودم هم به این رسیده بودم که تعدادی از وزرا باید تعویض بشن. اطاعت امر، استعفا را تقدیم میکنم.
اصولا امینی رفت، خودتو آماده کن.
این اوضاعی که درست شده به نفع هیچ کس نیست. از شما انتظار دارم یه کاری بکنین. ناسلامتی شما ملکه ایران هستین.
چه خبرتون آقا؟ این چه طرز صحبت کردنه؟ یا درست و آروم صحبت کنید یا زمان دیگه شما رو ملاقات میکنم.
چشم اولیا حضرت، ولی انتخاب الان به عنوان نخست وزیر به نفع سلطنت نیست.
اعلی حضرت به من اجازه ندادن تو این طور مسائل دخالت کنم. در ضمن مسئله ملاقات با شما رو اصلا مطرح نمی کنم، چون ایشون به شدت عصبانی میشن. شما برید به کاراتون برسید. آقای علم مزاحمتی برای کارای شما نداره. بفرمایید آقا.
زنی که یادش رفت حالا دیگه به ما فخر میفروشه.
مردی که
یه
آشغال
خیلی خیلی بهتون تبریک میگم.
ممنون شاپو جان.
با امید توفیقای بیشتر.
ممنونم.
معاون ریاست جمهوری آمریکا آقای لیندون جانسون به ایران اومده و اعلیحضرت به افتخارشون یک مهمانی شام ترتیب دادن. از طرف دیگه آقای لورد ویکتور روچیلد هم به ایران اومده و به این مهمانی دعوته. تا اونجایی که من میدونم روچیلدها خیلی میونه خوبی با کنیدیا ندارن. برخورد این دو نفر، یعنی جانسون و روچیلد، تو این مهمونی برام خیلی جالبه.
برو دو تا گیلاس ایتالیایی از اونا که مارچلو برام آورده بیار. میخوام به افتخار شاپور جان شامپاین باز کنم.
پس بذار قبلش خبر بدمو بهت بدم. متاسفانه این مجله صورت قسمتی از چکایی که از حساب بنیاد پهلوی در یونیون بانک ژنو در سوئیس به وابستگان اعلیحضرت پرداخت شده رو به شکل یک ماجرای یک میلیاردی منتشر کرده. لیست همه دریافت کننده ها اینجا چاپ شده. اصطلاح تو هم جزء این لیست هستی. حسین علا 1,000,000 دلار، والا حضرت شمس 1,000,000 دلار، شاهدخت فاطمه 2,000,000 دلار، شاپور غلام رضا 2,000,000 دلار، شاپور احمد رضا 1,000,000 دلار، اردشیر زاهدی 3,000,000 دلار، والا حضرت اشرف 3,000,000 دلار، الان دلس رئیس سازمان سیا 1,000,000 دلار، همسر لوی اندرسون سفیر کبیر سابق آمریکا که در کودتای 28 مرداد دست داشته.
قیام ملی 28 مرداد
که در قیام ملی 28 مرداد شرکت داشته 1,000,000 دلار، جورج آلن سفیر آمریکا 1,000,000 دلار، هنری لوس مدیر سابق مجله تایمز 500,000 دلار، و از همه بالاتر شما و اولیا حضرت شهبانو فرح طی دو فقره چک جمعاً مبلغ 23,000,000 دلار پول رایج مملکت دریافت کردید.
گیلاسا چی شد؟
این افتضار اون خبیث نمک به عروم خیبرخان به بار آورده. باید میدادن به سلابه بکشنش. وقتی مغضوب شد به فکر انتقام افتاد. بیشرف فرار میکنه. در حالی که خبر دارم یه سری از دست چکای محمود و فاطمه تو دستش بوده. رفته وصول کنه. اونام حسابشو مسدود کرده بودن. این بیشرف هم زهر خودشو اینطوری میریزه.
اعلیحضرت. این وامو خود امریکایی ها دادن. پس پای آبروی اونا هم در میونه. در ضمن تو تمامی اسناد اسامی دریافت کنندگان امریکایی به چشم میخوره. باید خودشون برای پوشش این گندی که خیبرخان زده کمک کنن.
تو مهمونی امشب با لیندون جانسون مطرح میکنم. اصلاحات ارضی که اکنون در جریانه مسلماً تا به آخر ادامه داره و برنامه‌هایی رو که به نفع کارگران، کارمندان دولت و طبقات مختلف برای بالا بردن سطح زندگی مردم ایران در دست اجراست دنبال میشه و فعالیت وسیع آبادانی، عمران و صنعتی بدون وقفه تعقیب میشه. آقای جانسون، این همون تحولی بود که پرزیدنت کندی از ما خواسته بود و ما برای استحکام روابط دوستی با ایالات متحده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. در ضمن عنوان افسانه 1 میلیارد دلاری در مجله نیشن نه برای ما جالب بود نه برای شما. خواهش میکنم یه طوری مسئله رو حل کنید تا به مطبوعات ایران کشیده نشده.
لورد روشیلد.
دکتر ایانی،
از ملاقاتتون خیلی خیلی خوشبختم.
ولی مثل این که وقت خوبی نبود این سفر من.
یکی از مغضوبین اعلی حضرت یه شرارتی کرده. اصلا مهم نیست.
شرارت خیبرخان خیلی مهم نیست جناب ایادی. این که من و جانسون اینجا با هم حضور داریم برام خیلی جذاب نیست.
شما اصلا نگران نباشید. ما نمیذاریم هیچ اتفاقی بیفته.
لورد روچیلد.
مستر جانسون.
میگم کندی بد جوری پاشو گذاشته رو خرخرت.
خیلی باهات حرف دارم ویکتور.
حرفای دیشب تو یه خورده منو نگران کرد. به هر حال با این بحرانی که کندی تو خاورمیانه ایجاد کرده همه ما رو نگران میکنه. میدونی؟ کندی خاورمیانه رو نمیشناسه. فکر میکنه ایران آمریکای جنوبیه. فقط به این فکر میکنه که ایران بتونه با ایجاد شرایط مناسب خطر کمونیسم رو مهار کنه. همین. در واقع این اصلاحات یه جور اصلاحات ضد کمونیستی، تقسیم اراضی و مبارزه با فئودالیسمه. البته دولت انگلیس شما رو درک میکنه. میفهمم که شما هدفتون از این همه تلاش در برابر آمریکایی ها برای ابقای سلطنتتونه. آقای شاپور ریپورتر از طرف ما بولتنی رو برای پرزیدنت کندی آماده کرد و گفته ایران بدون نهاد سلطنت نمیتونه تو مدار بلوک غرب دووم بیاره.
فکر میکردم بعد از دکتر علی امینی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم باید اقدامات موثری رو انجام بدیم. اقدامی که اسمشو گذاشتیم انقلاب سفید. یعنی به کندی نشون بدیم هواداران ایالات متحده به قدرت رسیدن.
البته من مدت زیادی در ایران نمیمونم. ولی میتونم برات آرزو کنم که از شر کندی خلاص بشی.
خیلی خسته شدم. اصلا فکرشم نمیتونستم بکنم که دربار پهلوی اینقدر آشفته باشه. شاه خودشم موجود غیر قابل پیشبینیه. اصلا نمیشه فهمید تو ذهنش چی میگذره. یه وقت تکریم میکنه، یه وقت غضب.
تو باید سعی کنی اونو عاشق خودت کنی.
اون هیچ وقت نمیتونه عاشق بشه. باید بچه زیاد براش بیاری، طوری که هر طرف سر به چرخونه اونا رو ببینه. این کریم پاشارم خیلی به خودت نزدیک نکن، حرفای خوبی به گوشم نمیرسه.
تو دیگه بس کن مامان، شو خانوادش دارن به من به چشم گاوی نگاه میکنن که براشون خاله زاییده. به خودم مربوطه با کیا رفت آمد میکنم؟ هر کیم بخواد حرف مفت بزنه دهنشو گل میگیرم. قصد دارم برای شاه بچه دیگه ای به دنیا بیارم به زودی.
من و آقای اسدالله علم واسه جوانای ایرانی حزبی درست کردیم به نام کانون مترقی که آقای حسن علی منصور و امیر عباس هویدا همکاری دارن در اداره این حزب.
کدوم منصور؟
همون حسن علی منصور که پسر علی منصور نخست وزیر سابق رضا شاه فقید بود. امیر عباس هویدا هم پسر عین الملک هویدا است.
اونو میشناسم، عضو لوژم هست.
من حسن علی منصور رو از مدرسه فیروز بهرام میشناسم. دو سه سالی پایین تر از ما بود، انگلستان دوره دیده. رابطه خوبی هم با آمریکایی‌ها داره. این عکسی است که خودش به یادگار من داده.
تو چه خبر است اولا؟
در ادامه برنامه اصلاحات ما طرحی رو تنظیم کردیم به اسم طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی که اگه امر همایونی به تصویبش باشه تقدیم دولت میشه. بالاخره ما هم باید مثل اروپایی‌ها یه روزی خودمون از این قید و بندهای قرون وسطایی خلاص کنیم. به موجب این لایحه شرط مسلمون بودن برای کسایی که مناصب دولتی مثل وزارت یا قضاوت میگیرن حذف میشه و اگه قانون تکلیف کرده باشه که سوگند یاد کنن دیگه میتونن به جای قرآن به یک کتاب آسمانی دیگه سوگند بخورن.
اعلیحضرت مستحضر هستن که چرا غربی‌ها آینده رو بهتر می‌بینند.
چون صدی جلوی راهشون نیست. کدوم کاردینال یا کشیش جرأت داره به پرزیدنت ایالات متحده بگه بالای چشمش ابروز؟
شاهنشاهی بزرگ ایران که دارای یک تمدن 2500 سال است باید دقیقاً شامل این قانون بشه. یعنی کسی نباید این حق رو داشته باشه که به ساحت شاهنشاهی ایران بتونه تعرض بکنه.
من از پدرم سختگیرترم. تعرض به ساحت سلطنت، تعرض به قانون اساسیه، تعرض به ملته. من طاقتم خیلی کمه. خدا نکنه روزی بخوام چکمه‌های رضا شاه رو پام کنم.
براوو اعلیحضرت، براوو. من به نوکری شما افتخار میکنم.
اعلیحضرت، مطبوعات آمریکا رو دیدین؟ دوباره شروع کردن به اهانت به شما و طرفداری از علی امین.
من با آمریکایی‌ها توافق کردم متحد اونا در منطقه و ایران باشم و مرافقت خوبی باشون برقرار کردم. تحقیق کن ببین اینا کیه.
قبلا که نخست وزیر نبودی بیشتر پای بازی ما می اومدی. سرت چلوخ شده؟
اومدی بازی یا دعوا؟
دختر رضا شاه همیشه دختر رضا شاه است. ما بازی می کنیم اما بازی نمی خوریم. با کسی هم دعوا نداریم.
دکتر بازیت خوب شده؟ دفعه پیش که خیلی ضرر دادی.
شما ببرین انگار ما بردیم.
سعی کن ببری دکتر، وگرنه ورشکسته میشی. یا من خیلی نگرانتم.
فدای سرتون.
استولا، با طرحی که صبح گفتی موافقم. سریعا اقدام کنید. بعد از تصویبم به طور گسترده‌ای مطبوعاتش کنید.
اطاعت. همین فردا در دولت مطرح میشه.
حسین، از ساواک چه خبر؟
افتضاح. تیمور بختیار ساواکو کرده بود دزخونه، خصوصا این علویکی‌ها. مستظر هستین که قبل از من قائم مقام ساواک بوده.
علویکی‌ها خدمات زیادی انجام داده. خبر دارم تیمور بختیار اون طرف مرز شده دشمن قسم خورده من. خدمت اونم باید رسید مرتی که پدر سوخته رو.
روزنامه، روزنامه، تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی. روزنامه، روزنامه، تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی. روزنامه، روزنامه، تصویب قانون انجمنهای ایالتی.
سلام، حال شما خوبه؟ خوشحالم میبینم. بعد میام میگید.
روزنامه، روزنامه، تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی.
در روزنامه ها با قلم درشت نوشته شده بود که به بانوان حق دخالت در انتخابات دادن، لکن شیطنت بود. برای انعکاس نظر عامه بود به این موضوع که نظر شاه درباره الغای اسلام و الغای قرآن درست نیفتد. لحاظا در اولی که ما متوجه شدیم اینجا اجتماع شد و آقایان مجتمع شدن با هم برای علاج کار، توجه ما در دفعه اول معطوف به همین قضیه شد. بعد مطالعه کردیم، دیدیم آقا قضیه بانوان نبوده است، آن امر کوچکی بوده است. قضیه معارضه با اسلام بوده است. منتخب و منتخب لازم نیست مسلمان باشد، سوگند به اسلام لازم نیست باشد. اصلا قرآن را میخواییم چه کنیم؟ لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی توطئه خطرناک عمال استعمار علیه اسلام و مبانی قرآن است. مسئولیت علما و روحانیت در قبال توطئه‌های خطرناک عوامل استعمار علیه اسلام و استقلال کشور بسیار خطیر است. اگر در مقابله و مبارزه با این خطرات مسامحه بکنیم یا دیر به جنبیم محکوم به فنا شده است و اسلام و ملت مسلمان را در معرض سقوط و زوال قرار دادیم.
آقا فرمایشاتی که فرمودید رو جمع‌بندی کردیم تا طی یک تلگرافی به شاه مخابره بشه. اجازه می‌فرمایید بخونم؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تصمیمات اخذ شده در جلسه تبادل نظر علما در زمینه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی. یک، طی تلگرافی به شاه مخالفت علمای اسلام با مفاد تصویب نامه مزبور اعلام شود و لغو فوری آن درخواست شود. دو، طی نامه و پیغام به علمای مراکز و شهرستان ها جریان تصویب نامه این لایحه منفور و خطرهای آن بازگو شود و از آنان برای مقابله و مبارزه دعوت به عمل آید. سه، هر هفته یک بار و در صورت لزوم بیشتر جلسه مشاوره و تبادل نظر میان علمای قم برگزار شود.
متن تلگراف های علما برای هیئت حاکمه چاپ بشود، در دسترس عموم قرار بگیرد تا عامه مردم از اقدامات و نظرات پیشوایان دینی خودشان در این باره آگاه بشن.
حضرت آقا، فکر نمی کنید ممکنه باعث عصبانیت و واکنش منفی دولت بشه؟
آگاه کردن و بالا بردن رشد اندیشه مردم مهمتر است. بدون شرکت آگاهانه مردم در مبارزه کاری پیش نمیرد. به نظر من هرچه سریعتر این تلگراف باید فرستاده بشد.
شروع شد، اعتراضات شروع شد. چند روزه که دارم این تلگراف رو مرور میکنم. علما به راحتی به خودشون اجازه میدن برای شاه مملکت تکلیف مشخص کنن. جواب محکمی رو آماده کردم که ارسال میکنید به قوم.
گزارشات دقیق ماهاکی از اینه که در حوزه علمیه قوم زمان حیات آیت الله بروجردی دو کلاس درس خارج ایشون حدوداً 1000 طلبه شرکت میکردن. دومین کلاس درس از نظر اهمیت متعلق به آیت الله خمینی بود که 500 نفر شرکت میکردن. امروز بعد از آقای بروجردی خمینی تبدیل به قدرت بزرگی شده. بردار شده این شخص بعد از اعتبار ساقط بشه.
گزارش رسیده که همچنان علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در محافل سخنرانی میکنه. به مراتب قدری خطرناکتر از میرزای شیرازی و آیت الله بروجردیه، ولی اشکالش اینه که مرجع تقلیده. هرچند خودش در این زمینه تبلیغ نمیکنه، ولی طرفدار